بسم الله الرحمن الرحیم. رسوم خاصل فایل به هفت آقای عسکری، هفت آبان 1402.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.
اللهم
صل على محمد و آل محمد و عجل. بحث ما در مکاسب محرمه رسید به استثناءات قسم اول که بحث نجاسات بود. در استثناءات استثنای دوم رو بیان کردیم، استثناء شدن خرید و فروش کلب صید رو از نجاسات. خب دو سه تا نکته، دو سه تا مسئله رو ما بعد در این استثناء بررسی بکنیم. یکی خود کلب صید سلوقی است که قدر متعقنه از اجماعات و روایات بود. بحث بعدی کلب صید مطلق بود که حالا داریم بهش میپردازیم. و مسئله بعد سگ های دیگری مثل سگ حائط و نگهبان، ماشیه، بله، بستان. و آخرین مسئله هم سگ هایی که به صورت کلی مفیدن، مثل عرض کردیم سگی که برای استفاده کشف مواد مخدر ازش استفاده میشه، آیا اینها جایزن یا جایز نیست. تو مرحله دوم بعد از اینکه ما روایت مربوطه به روایت های عام رو بخشش رو خوندیم، بقیه روایات رو امروز قرار شد بخونیم. عرض کردیم جلسه گذشته که روایات عام به چند دلیل آبیت تخصیصن، یعنی نمیشود اینها رو تخصیص به سگه سید سلوخی زن. و اگر کسی بخواهد ادعای انصراف بکند که حالا توضیح خواهیم داد، ادعای انصراف هم دوچار مشکل. بعد مرحوم شیخ یه پل پا رو فراتر هم میذاره، میگه بلکه اون جاهایی هم که گفته شده کلب سید سلوخی، سلوخی هیچ موضوعیتی نداره، منظورشون کلب سید بوده. لذا اگر میبینید افرادی مثل شیخ صدوق، شیخ مفید، اینها مطلق کلب غیر سید سلوقی رو جایز ندانستن، سلوقیه در کلام اونها از باب مثال بوده، از باب غلبه وجود مثلا بوده. ولذا این مسئله تمام. اینو بخونیم و انشالله برسیم به مسئله کلب غیر سید و یکی از مبانی معروف شیخ رو در بحث فقاهت اونجا مرحوم شیخ به صورت عملی به نمایش میذاره. خب روایت اول رو خوندیم، روایت بله، روایت اول روایت قاسم بن ولید بود که فرموده بود و اما سیود فلا بأس به. روایت دوم روایت لیس بود که حضرت فرمود قال نعم و یؤکل ثمنه، هیچ مشکلی در معاملش وجود نداره. روایت بعدی روایت ابی بصیر بود که فرمودن لا بأس به. روایت چهارم دعائم الاسلام بود، این هم فکر کنم خوندم، حالا اگه نخوندم هم میخونم. و من هما عن دعائم الاسلام لقاضی نعمان ابن مصری عن امیر المؤمنین علیه السلام انه قال لا بأس بثمن کلب صید. و من هما مفهوم روایت ابی بصیر عن ابی عبدالله قال قال رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم ثمن الخمر و ثمن البعقی و ثمن الکلب الذی لا یصطاد من الصحت. خب ثمن خمر که مشخصه، ثمن بقی هم ثمنی پولی است که در مورد اجرت عمل نامشروع زنا گرفته میشه. و ثمن کلب لدی لا یصطاد سلا، بله، یستاد. می فرماد که و پول سگی که این چنین صفت دارد سید نمی کند به نسو. خب اینجا مفهوم منظور از مفهوم چیه؟
سگی که سید و سید اون سید نمیشه از صحبه، مفهومش میشه سگی که و سید اون سید میشه صحبه نیست.
توی اصول بین میگن مفهوم چی؟
مخالف.
مفهوم مخالفه چی؟
این که چیز دیگه جزء لقب دیگه،
لقب یا
صفت، صفت جدا صفت میشه.
بله مفهوم بس.
صفت مفهوم نداره کلا.
بله
خب اکثر علما مفهوم نداره.
حالا این یه مسئله است
که این مرمده چیزه من بنابراین هیچ قرینه رو قرینه داریم.
آها چرا قرینه داریم؟
همین اصلا چون بحث روی کلب کلب سید اینجا هسته، این سید سیاد بودن سید یا نبودنشون اینجا موضوعیت داره بحث رو. همینه همین قصد قرار همه دست دست هم میده که او فهمید اکثر جامعه چون در مبانی اصولی همین رو میگن میگن جایی که قرینه بر مفهوم یا قرینه بر عدم مفهوم داریم اون مشور ما داریم جایی صحبت میکنیم که هیچ قرینه این نمشون اینجا قرینه هستش.
بذار این که به بعضی به شیخ اشکال کردن که شما خودتون در اصول قائل به مفهوم وصف نیستید چرا اینجا مفهوم رو پذیرفتید؟ دو تا جواب داره، یکیش رو بعدن خواهیم گفت که مرحوم شیخ در مبنا تجمیع ظنونیست و همینقدر که معید باشد کفایت میکنه، اینو بعدن خواهیم گفت. یه مبناش هم همینه که آقا توضیح دادن، یه جوابش هم همینه که آقا توضیح دادن که مفهوم وصف جایی حجت نیست که قرینه نباشه. وقتی در مقام بیان این هست که ثمن الکلب رو مشخص بکنه خب داره، البته این در مقام بیان بودن، توی این روایت یه مقداری قابل خدشه است، یعنی میشود کسی ادعا بکند که نخواسته نسبت به بقیه صحت ها صحبت بکنه چون بخشی از صحت ها رو گفته، صحت های خیلی فجیع رو بیان کرده، ممکنه اونها هم صحت باشه. ولی روایات بعدیش چی؟ چیا؟
همین روایات بعدی رو قرآنی زمان متصل هم
نه 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 ببینید میخواییم روایات رو یکی یکی بررسی کنیم
اکتر.
آره وگرنه این که بعد اصلا اون روایات کفایت میکرد لازم نبود این رو ذکر کنیم. من اون شیخ در مقام بیانی که بگه این روایت خودش بی نفسه همچین دلالته، لذا تو این روایت یه مقداری در مقام بیان بودن رو نمیشه خلاصه به نسبت داد. روایت های بعدی از این جهت بهتر، مثل روایت عبدالرحمن که میفرماد قال ثمن الکلب الذی لا یسید صحت، پول سگی که سید نمیشود صحت است، ولا بأس به ثمن الحره، ولی پول گربه خرید و فروش گربه اشکالی ند. و مرسلت صدوق فیها ثمن الکلب الذی لیس بکلب سید صحت، که این تعبیر با روایت قبلی متفاوت داره. این تعبیرش اینه که میفرماد پول سگی که سگ سید نیست صحت است، مفهومش اینه پول سگی که سگ سید است صحت نیست. یه اشکالی اینجا شده غیر از اشکال قبلی، اشکالی که قبلا داشتیم این بود که وقتی یک جای عام میاد یک جای خاص تخصیص میخوره، اشکالی که اینجا میشه یه اشکال دیگه است، اشکالی که میشه ادعای انصراف. انصراف چیه؟ انصراف یه قرینه ذهنی است بین سائل و مخاطب، بین سائل و مجیب، که بین خودشون یه قرینه دارن اگرچه لفظشون عامه. اصلا این غیر از اشکال قبلی است که میگفت ما خاص داریم و عام داریم، میگه نه این دو تا هر دو هم مطلق صحبت کردن، او گفته نون بخر و اون گفته نون از کجا بخرم، ولی یک قرینه ذهنی بین این دو تا هست که هر دو میفهمن منظورشون چه نون نیست. حالا مثال متداولش اینه که یه وقتی ما داریم با هم در مورد نون خاصی صحبت میکنیم، بعد میگم نون بخر، این انصراف پیدا میکنه به همون نونی که داشتیم در موردش صحبت میکردیم. لذا اگر رفت یه نون دیگری خرید، جای دراز داره، نمیتونه به اطلاق کلام من عکس بکنه بگه که خب گفتی نون بخر. میگم پس من این همه از فواید سنگک بعد چی گفتم؟ این همه از فواید سنگک گفتم برای این بود که میخواستم نون سنگک بخریم. گفتم حالا که این همه فایده داره پس نون بخر، یعنی نون سنگک. خب این ادعای انصراف، انصراف چند تا مبنا داره، یعنی چند دلیل داره که انصراف به ذهن ما برسه. یک غلبه وجودی است، الان من وقتی میگم جنگ بین حق و باطل چی به ذهن شما میرسه؟ اسرائیل به ذهن شما میرسه. اینوش میگن غلبه وجود، یعنی الان در زمان فعلی جنگی که بین حق و باطل اتفاق افتاده جنگ بین غزه و اسرائیل. ولی آیا جنگ بین حق و باطل منحصره به جنگ غزه و اسرائیله؟ خب آیا جنگ بین حق و باطل استعمال میشود در جنگ بین غزه و اسرائیل؟ خیلی. ولی غلبه وجودی داره، یعنی ما ذهنمون این چند وقت اینقدر درگیر این مسئله است که هر وقت بهمون میگن ازش این رو میفهمیم. کسی هم الان سخنرانی بکنه بگه در جنگ بین حق و باطل گروه قلیل پیروزند، میفهمیم منظورش غزه است، نمیگیم داره یه جمله کلی میگه. خب در اینجا ممکنه کسی ادعا بکنه که کلب سید سلوقی غلبه وجودی داشته، یعنی درسته اینا میگفتن کلب سید، این خیلی مهمه تو روایات و شناخت محیطی که حضرات معصومین علیهم السلام درش روایت رو صادر کردن خیلی مهمه. لذاست که بعضی جا میگن احتمال تقیه است، میگن اصلا این مسئله نبوده اون دوران. باید ببینیم که حضرات معصومین کلامشون تو چه فضایی صادر شد. اینا میگن چون خیلی زیاد سگهایی که در منطقه عرب و عربستان و مدینه وجود داشته کلب سید سلوقی بوده، ولذا اگرم می اومدن از سگ سید سوال می کردند، سگ سید سلوقی منظورشون بوده، اگرچه اسمشو نمی آوردن. مثل همین مثالی که من زدم، من الان از جنگ که صحبت کنم شما جنگ بین غزه و اسرائیل رو می فهمید، ولو اینکه من ازش اسمی نبرم. یه منشأ دیگر انصراف غلبه استعمال. البته منشأ دیگری هم برای انصراف گفتن، ولی این دو تا منشأ از بقیه بالاتر. غلبه استعمال چیه؟ غلبه استعمال اونیه که در لفظ هم اینقدر تو اون مورد خاصش استعمال شده که دیگه استفاده در مورد عامش قدی نمیخواد. مثلا لفظ صلات که در دعای خاص و عمل عبادی خاص استعمال شده، اگر نگیم که دیگه در اون دعا مجاز شده، اگر اونو بگیم که حرف دیگه، اگر بگیم نه هنوزم به معنای دعا استفاده میشود، ولی تو این مورد خاصش غلبه در استعمال پیدا کرد. اینم یه نوع انصراف. ممکنه کسی اینجوری ادعا کنه اینقدر سگ سید رو به کار بردن در سگ سید سلوقی که وقتی استعمال میکنن کلب سید، منظور کلب سید سلوقی است. خب این دو ادعای انصراف، اگر این ادعا درست باشد دیگه انصراف مانع ظهوره، یعنی اجازه نمیده که شما دیگه عام برداشت کنید. رضا هر چی روایات گفته کلب سید سهدون، منظور کلب سید است. معلوم میشه سه تا اشکال به این انصراف داره. اولا اشکال اولشون اینه که چنین انصرافی اصلا وجود نداره. اشکال اول اینه. اشکال اول اینه که اون انصرافی که ناشی از غلبه وجودی است حجت نیست، و اینجا اگر هم انصرافی وجود داشته باشد انصراف ناشی از غلبه وجودی است. یعنی برعکس باید دیگه
بگیم،
میخواستم بگم که این انصراف ناشی از غلبه وجودی حجت نیست، و اون انصرافی حجت است که ناشی از غلبه استعمال.
لفظ
برامون مهمه.
این کلا قاعده است،
این یه قاعده است.
اینجا فقط غلبه وجودی داریم،
آفرین، و اینجا اون چیزی که وجود دارد غلبه وجودی است. یعنی شما اگرم بخواید ادعا بکنید میگید که اینجا سگ سید سلوقی زیاد بوده، نمیتونید ادعا بکنید کلب سید هر جایی به کار بردن، هر کی میگفته من سگ شکاری دارم منظورش در لفظ سگ سید سلوقی بوده. خب حالا شما بفرمایید چرا بین این دو دسته از انصراف غلبه وجودی حجت نیست ولی غلبه استعمال حجته؟ دلیل شیخ چیه؟ احسن. یعنی اون چیزی که غلبه وجودی این لفظ رو تغییر نمیده. اگر ما طلبه مثلا فرض کنید ایرانی تو قم زیاد داشته باشیم و من بگم که همینطور هم هست، طلبه ایرانی تو قم زیاد داریم، بیشتر از طلبه های سایه کشورها داریم، بعد بگم من درس گذاشتم برای طلبه ها، بعد یکی بیاد ببینه در چند تا افغانی هم توی درس شرکت میکنن، نمیتونه ایراد بگیره که شما گفتی برای طلبه ها درس گذاشتم غلبه وجودی هم با طلبه های ایرانی است. میگم خب باشه، من گفتم برای طلبه ها، درسته طلبه های ایرانی زیادترن، ولی این معناش این نیست که من لفظاً لزوماً باید در مورد طلبه های ایرانی صدق بکنم. غلبه وجودی پس حکمت اون چیزی که خدمت دارم که حجت غلبه در استعماله. چرا؟ یرحمه کلا، چون غلبه در استعمال ظهور سازه و ظهور برای ما حجته. غلبه در استعمال ظهور ایجاد میکنه.
غلبه وجودی یه بار دیگه تعریفشون،
غلبه وجودی که بخونم، یعنی غالب افراد موجود از یک لفظ فرد یا معنای خاصی باشد. غلبه استعمال یعنی غالب و اکثر استعمال یک لفظ در رابطه با فرد یا معنای خاصی باشد. از یک لفظ فرد خاص یا معنی خاص. خب پس اینجا اولین اشکال برای شیخ اینه که اگر هم ادعای انصرافتون درست باشه اینجا غلبه وجودی است نه غلبه در استعمال. این همطور که ایشون هم فرمودن یه قاعده عمومی نیست، ربطی به اینجا هم نداره. از این انصراف گاهی هم تعبیر میکنن به انصراف بدوی و ظهوری، شاید چنین روشه میگن انصرافش بدوی. البته این انصراف بدوی همیشه معادل وجودی نیست، ولی غلبه وجودی رو گاهی بهش میگن انصراف بدوی و غلبه استعمال رو میگن غلبه ظهوری. این که میگم همیشه بدوی من غلبه وجودی نیست، گاهی هم کسی ادعای انصراف غلبه استعمالی میکنند ولی ادعاش درست نیست، اون هم میشه انصراف بدوی. ولی غالبا وقتی میگن انصراف بدوی منظورشون غلبه وجودی است. اشکال دومی که مرحوم شیخ اینجا سمره اشکال دوم اینه که اون اشکال صغروی است که آقای شیروی اشکال صغروی اینه که ما اصلا قبولم نداریم، حتی اگر غلبه وجودی هم حجت باشد و منشأ انصراف باشد، قبول نداریم که همچین اتفاقی افتاده باشه. و این دلیل میخواد که شما بگید غلبه وجودی هم با سید سلوقی بوده، سلوق یک منطقه کوچکی در یمن بوده که حالا سگ هایی داشته که تازه ما نمیدانیم همه سگ هاش هم سگ سید بودن یا نبودن، ولی حالا اگرم بپذیریم که همه سگ هاش یا غالب سگ هاش سگ های سید بودن، ولی در مقابل انبوی از سگ هایی که برای سید به کار می رفتن تو مثلا عالم لاغل تو خود عرصان، این ادعای ممکنه یه مقداری به ذهن برسه، ولی این که کسی بخواهد الان ادعای غلبه وجودی بکنه دلیل خاص باید بیاره، باید احراز بشه. مسئله بعدی اینه که مرحوم شیخ این اشکال سومشون خیلی اشکال دقیقیه، میگه که درسته که بعضی جاها میشود ادعای انصراف کرد، ولی مخاطب میتواند با این انصراف در کلام خودش مخالفت بکند، یعنی حتی اگر غلبه در استعمالم باشه، میگه من دارم میگم نان، ولی منظورم مطلق نانه ها. خب متکلم میتونه این کار رو بکنه. مثلا الان من عرض کردم مثال صلات مستعین و به صبر و صلات، خب این غلبه در استعمال داره در دعا، ولی متکلم میتواند بگوید منظورم از صلات مطلق دعاست، یعنی کسی جلوشو نگرفته بگه که حالا دیگه حقم نداری دیگه این رو در مطلق استعمال کن. مرحوم شیخ میفرماد که کأنه تو بعضی از روایات حضرات معصومین تصریح کردن به این که منظورمون مطلق سید است. مثل چی؟ اون جایی که میفرماد ثمن کلب الذی لا یسید، کلبی که سید نمی شود. این ظهور داره در این که دارن مخالفت می کنن با این که بخواد در یک کلب خاص استفاده شد. از این بهتر اون جایی که می فرماد کلب الذی لیس به کلب سید، سگی که سگ سید نیست. ما توی اصول یکی از راه های تشخیص حقیقت و مجاز رو چی می دونستیم؟ صحت حمل و عدم صحت سل. یعنی اگر عدم صحت سل داشت علامت حقیقت. آیا سگی که سگ سید هست ولی سگ سید سلوقی نیست میشود ازش کلب سید بودن رو نفی کرد؟ نمیشود نفی کرد. نمیشه به خاطر اینکه سلوقی نیست بگیم سگ سید نیست. مرموش میگه اینها عباراتی هستند که حضرت انگار خواسته تأکید بر اطلاقش بکنه. اینم اشکاله باز در سیاق نفی
گفت،
استثنایی که کرده تمام سگهای غیر سید رو خارج میکنه، نه سگی که سید است ولی سلوقی نیست. این ستا اشکالیه که میکنن و خب خیلی هم مهم بود. شاید چند جا مرحوم شیخ بحث انصراف رو مطرح میکنن چون تو اصولم ندارن، خیلی از اصول این بحث انصراف رو جایی مطرح نمیکنن و بعد بری لابلای مطالب فقهیشون مبانیشون رو در آورد. یکیش اینجاست.
سه تا اشکال بودیم، یه مثلا سوال دارم. اینکه تازه همین انقلاب و بعدی هم همه ثابت نشده، یعنی تو همه سوالش هم ثابت نشده، از اون طرف بگیم انصراف بعدی
حالا بگیم غلبه وجودی،
اما غلبه وجودی هنوز ثابت نشده،
اشکالی
هم ثابت نشده هم جیت نداره.
آره
به جز این تازه این موادی که اینجا اومده یه جوریه که اصلا خلاف حتی این انصراف بعدی شما هم هست.
بله این ستا اشکال. ثم ان دعوى الانصراف هذه الاخبار كمقاعد الاجماعات المتقدمه، اگر کسی ادعای انصراف بکند کمون که ادعای انصراف مقاعد اجماعات گذشته را هم میکردن الا سلوقی، ادعای انصراف بکند ضعیفتون، به منع الانصراف همچین انصرافی وجود ندارد، لعدم الغلبت المعتد بها، چون غلبه معتد بهی در اینجا وجود ندارد. خب این اشکال دوم ما میشد که اینجا اشکال اول علا فرض، بله ببخشید این اشکال اول ماست، علا فرض اشکال دوم، علا فرض تسلیم کون مجرد غلبت الوجود من دون غلبت الاستعمال منشاون للانصراف، بله بله توضیح شده می فرماد تازه اگر بپذیریم، بله تو این ترتیبی که من گفتم اشکال اول علا فرض تسلیم است، یعنی اولا ما قبول نداریم که غلبه وجودی به تنهایی منشأ غلبه انصراف است، علا تسلیمه یعنی اگر از این اشکال صرف نظر بکن، لعدم الغلبه اشکال دوم ما بود که اصلا همچه غلبه ای وجود نداره، علا فرض تسلیم کون مجرد غلبت الوجود من دون غلبت الاستعمال من شاون للانصراف، اگر بپذیریم که مجرد غلبه وجود بدون غلبه استعمال من شاون انصرافه که اینو نمیپذیریم، ما اشکال سوم، ما انه لا یصح فی مثل قوله ثمن الکلب الذی لا یصید او لیس به کلب سید، چرا؟ لأن مرجع تقیید همونطور که آقای شیرفگی گفتن تو این مثالایی که نفی برخورد کرده، مرجع تقیید تقیید الا ارادت ما یصح عنه سلب و صفت الاستیاد، این تقیید بازگشت این قید به این است که سگی که سلب صفت شکار از اون ممکن باشد اراده شده، یعنی وقتی گفته ثمن الکلب الذی لا یصید یعنی ثمنه سگی که میشود به او گفت سگ سید نیست، خب کلب سید سلوقی را نمیشود، ببخشید کلب سید غیر سلوقی را نمیشود گفت کلب سید نیست، و کیفکان، حالا هر کدوم از این سه تا اشکال ما رو بپذیری فلا مجال لدعوى انصراف، اینجا ادعای انصراف معنا نداره. در ادامه مرحوم شیخ عرض کردم یه پله بالاتر میره، میگه نه تنها همچه ادعای انصرافی درست نیست، بلکه هر جایی هم گفتن کلب سید سلوقی، سلوقی از باب مثال بوده، وگرنه خود اینها که گفتن سلوقی منظورش مطلق سید بوده، منتها این دیگه یه حرفیست که خیلی قابل اثبات نیست، ولی مرحوم شیخ در حد شاهد بیان میکنه، میگه این حرف منم نیست، یکی دوتا دیگه هم از علما از کلام متقدمین همین برداشت رو کردن، یکی مرحوم بحرالعلومه که همچین فهمی رو داشته و گفته کلمه سلوقی بر کل سگ شکاری هم اطلاق میشود، یکی هم کلام علامه در منتها که گفته و اونیه به سلوقی کلب و سید، که حالا این رو بخونم، بعض الفهول، بعض الفهول، بعض الفهول
مقنعه که برای شما مفیده، نهایی هم که برای شما توصیه،
بله بل یمکن ان یکون مراد المقنعه و نهایه من از سلوقی مطلق و سیود، ممکن است مراد شیخ مفید در مقنعه و شیخ توصی در نهایه از کلمه سلوق هر نوسکی شد، الان ما شهده به این بعض الفهول، بعض الفهول منظورم اون علامه بحرالعلوم بود، شاهد بر این مسئله که اینها این دو بزرگوار منظورشون از سلوقی مطلق و سیود بوده، شاهدش اینه من اطلاقی علیه احیانا که مرحوم بحرالعلوم میفرماد که شهادت داده که من شهادت میدم که سلوقی گاهی بر هر گونه سگ شکاری اطلاق میشود، البته عرض کردم اینو در حد شاهد، فقط میخواد بگه من تنها نیستم در این برداشت، و یعیدو به ما عن المنتها. و همچنین این مطلب که گاهی سلوقی از باب مثال است و منظور مطلق سیود است، آن چیزی است از علامه در کتاب منتها نقل شده، حیث انهو بعد ما حکت تخصیص به سلوقی ان شیخین، بعد از این که نقل کرده که شیخین یعنی شیخ مفید و شیخ طوسی تخصیص به سلوقی زدن، قال و اونی به سلوقی کلب سید، منظورشون از سلوقی کلب سیده، لأن سلوق قریتون بالیمن، چون سلوقی قریه کوچکیست در یمن، اکثر و کلابها معلمه، اکثر سگهاشون تعلیم داده شدن، فنصب الکلب الیها، کلب سید از این خاطر به اینها نسبت داده می شود. و این کانه ها در کلام من المنتها، البته البته در کلام علامه که در منتها آمده یه احتمال دیگری هم وجود داره که حالا عرض میکنم، یحتمل ان یکون مسوقا لاخراج غیر کلب سید من الکلاب السلوقیه. در کلام علامه حالا خیلی مسئله مهمی نیست ولی حالا دیگه چون مرحوم شیخ گفته و من میخوام عبارت رو تصدیق کنم، مجبورم این توضیح رو بدم خدمت شما عرضم که دو تا احتمال در کلام علامه وجود داره. یکیش همینی بود که گفتیم که ایشون گفته که یه مثال، یه احتمال دیگری هم در کلامش هست که میخواهد در همون کلب‌های سید سلوقی کلب‌های شکاریش رو فقط جدا بکنه، بگه حالا درسته که سلوق سگ شکاری داشته ولی همشون هم منظور نیست، سگ‌های سیدشون منظور. این از اون تیکه دومش برمیاد که میگه چون اکثر کلابشون معلمه بودن فنوسته بر کلب الهی. خب همینو توضیح میده. و این کانه ها در کلام من المنتها یحتمل لأن یکونه مسوقا لاخراج قید کلب سید من کلاب سلوقیه، ممکن است منظور مرحوم علامه مراد علامه خارج کردن سگ های غیر شکاری از منطقه سلوق باشد، و ان المراد به سلوقی خصوص سلوق، این که گفتن سلوقی، مرحوم علامه میگه درسته گفتن سلوقی ولی کلب سید سلوقی رو گفتن ها، نه هر کلب سلوقی رو، لا کل سلوقی لیکن الوجه الاول اظهر، که حالا دیگه من میخوام توضیح بدم که چرا وجه اول اظهره دیگه تو حواشی آورده فتدبر، که معمولا محشین اینجا توضیح دادن که چرا وجه اول اظهره، چند تا قرینه آوردن که بعد اگه میخواست اینجوری بگه باید یه جور دیگه بود. خب از این مسئله عبور بکنیم، رسیدیم به مسئله بعدی که خب ما وارد هر مسئله‌ای که در کتاب مکاسب میشیم بخشی از مبانی و اصولی شیخ رو هم بهش اشاره میکنیم، که اینجا یکی از مهمترین مبانی شیخ رو در اصول میخواییم بهش اشاره کنیم. بحث بله قسم صرف. بحث بعدی معامله سگ نگهبان. نگهبان که میگیم شامله، حالا یادم نیست اون دسته هایی که نوشته بودم، ولی شامله سگ گله، سگ نگهبان باغ و بستان و خدمت خانه و مزرعه و همه این ها میشه، و خصوصیتش هم اینه که روایتی در موردش نداریم، روایتی در موردش نداریم. و اینجا دو تا قول در مسئله وجود داره. تا حالا بحث اقوال رو که داشتیم نهایتا قول ها دوران داشت بین شهرت و عدم شهرت، شهرت فتوای، اما اینجا دوران دارد بین اشهر و مشهور. این که اشهر چه قولیست مشهور چه قولیست، دو تا بیان گفتن. بیان معروفش اینه که وقتی دو تا قول در کلام وجود داشته باشد، در مقام وجود داشته باشد، یکی طرفداران بیشتری داشته باشد، یکی هم مشهور باشد ولی طرفداران کمتری داشته باشد، ازش تعبیر میکنن به اشهر و مشهور. خب ظاهره عبارت اشهر و مشهور هم به همین میخوره، ولی یه تعبیر دیگری بعد دیگه کردن که اینم از کلام شیخ برمیاد، که وقتی دو تا قول در مسئله وجود داشته باشد و یکی در میان قدما مشهور باشد و یکی در میان متأخرین مشهور باشد، به اولی میگه اشهر، به دومی میگه مشهور، و ناظره به تعداد افرادی که قائل به اون قول شدن نیست، به خاطر اینکه شهرت فتوای میان قدما است که اگرم قائل به حجیتش کسی بشه قائل به حجیتش میشه، وگرنه شهرت فتوای بین متأخرین همچین خصوصیتی رو نداره. پس این دو تا معنا رو میشه در کلام شیخ گفت، اگرچه معنای دوم رو کمتر کسی بهش اشاره کرده. مسئله دوم که البته میگم مرحوم شیخ اینا رو فقط گفته و رفته، این که حالا دقیقا منظورش چیه رو بعد از کنار هم گذاشتن عبارات های شیخ در چند جای مکاسب دید. مسئله دوم که اینجا باید بهش بپردازیم مسئله دوم اینه که خب از کجا تا کجا میگن متأخرین، از کجا میشن متقدمین؟
تا جایی که توصی در فهم میگن
فقه ها رو از حالا مرحوم کلینی، حالا قبلش هم مشکل نیست، تا زمان محقق هلی دایی حالا تاریخش هم فکر کنم یه جایی یاد داشت کرده بودن، بله میشه نیمه های قرن هفت مثلا 602 تا 672 این میشه متقدمین. بله نه اینو تا زمان مرحوم محقق هلی میشن قدما، از زمان محقق تا علامه که میشه 727 تا زمان علامه هلی که میشه 700 تا 727 تقریبا میشه متأخرین، از بعد از علامه میشه متأخر المتأخرین. اینو من این گفتم اگه میگن متأخرین منظور ما همونو مثلا فقهای عصر از بعد از زمان علامه میشه متأخرین. حالا گاهی این دو رو کلن میگن متأخرین، گاهی اگه بخوام دقیق تر بگم میگن متأخر متأخرین، یعنی از علامه هلی هم بعد از علامه هلی این اتفاق افتاد. لذا ما الان مثلا میگیم زمان شیخ طوسی، شیخ طوسی خودش میشه جز خودم، حتی اون جایی که گفتن شیخ طوسی و متأخر از شیخ طوسی لزوماً به معنای متأخرین نیست، هر جا متأخرین رو به صورت مطلق آوردن این حالا یه چیز دیگه، یه قراردادیه بینشون، این قرارداد متداولیه بین فقها. خب اینم نکته دوم که میخواستم عرض بکنم. بخونیم این دوتا قول رو. الثالث کلب الماشیه و الحائط و الذرع، حائط رو توضیح داده و هو البستان، سگ گله، سگ حائط، سگ حائط یعنی همون سگ بستان، و کلب زرع، و الاشهر و بین القدما علا ما قیل المنع، قول مشهورتر از قدما بنابر آن چیزی که نقل شده منه، و لعله، حالا دلیلشون رو بیان نکردن، و لعله استطهر ذلک من الاخبار الحاصره لما یجوز بیعه فی السیود المشتهر بین المحدثین کالکلینی و الصدوقین و من تقدمم. شاید از این که اصل، چون یه اصل اولی در سگ داشتیم که گفته بود سمن رو کلب سختم، این به صورت عمومی پول سگ رو حرام دانست. از اون طرف یه سری روایات اومده بودن بعضی از سگ ها رو خارج کرده بودن، مثل کلب سید سلوقی یا کلب سید. خب بقیه تحت همون عمومات باقی میمونن. میگه شاید استظهار کردن از اخباری که حصر میکنن جواز به معامله سگ رو در سگ‌های شکاری، که این اخبار هم بین محدثین مشهور بوده، شاید همچنین مسئله دار. نه تنها مشهور است، بل اهل فتوا، بلکه بین اهل فتوا مثل کلمفید مرحوم مفید و القاضی ابن براج و ابن زهره و ابن سعید و محقق هلی، بل ظاهر الخلاف و القنیه، بلکه ظاهر کتاب خلاف شیخ طوسی و قنیه ابن زهره، ادعای اجماع بر من هم وجود داره. نه المشهور بین شیخ و من تأخر عنه الجواز، البته مشهور از کلام شیخ طوسی که خود شیخ طوسی از قدم است، و من تأخر عنه الجواز، پس من تأخر عنه نمیخواد فعلا متأخرین رو بگه،
بعد از
شیخ ممکنه، بعد از شیخ متأخرین باشن، ممکنه هم بخششون از متقدمین باشه دیگه، از متقدمین متقدمتر وفاقا للمهدی عن ابن جنید، که حالا ابن جنید اصلا بررسی خاصیست، یه فقیه که یادم بره بررسی کنه فتاواش و زندگی نامش رو، از اون فقهای بفرمایید که چی؟ انقلابیه مثلا، یه فتاوایی که کسی جرأت نمی کرده بده، ایشون خلاف احتیاط
مرمگرهای مرمش برزادیه دیگه.
بله
ما اینجا ما باشیدن
آه تموم شد؟
نه پیش مواسعی بکنیم قبل از کلاسی در تشکیل کردیم این عبارت از سالست.
بله
این سه تا خط سوالا هر سه تا شهرت رو، هر سه تا نوع شهرت رو انجاش به کار
برده.
اون الاشهر اولی گفته من با توجه به این که اون لعله رو بپذیریم، بنابراین که استظهارش از اخبار حاصله باشه، اون اشهر میشه شهرت عملی که خبرش رو چیز استناد میده، از دو باید میگه لحله رو بزیر. بعد این مشتهره بین محدثین میشه شهرت روایی، شهرت روایی بر جواز کلسه، شهرت عملی روایی بر اهل فتوا هم شهرت فتوایی میشه دارن.
بله
نمایده
افتاکی کردیم
تطبیق
بودیم
درست بوده یا نه؟
بله درست بوده.
اولی رو میتونیم بگیم شهرت عملی با توجه به اینکه اخبار حاصله رو خود شیخ
انزال رو نه حالا همین ایشون هم فهمیدن که اگر بپذیریم
نه نه رو بپذیریم نه که میشنم شهرت فتوایی دیگه، ما باید
بگیم که خود قدما همچین چیزی نتار. آره به این میگن شهرت فتوایی. بله خدمت دارم من اینو بخونم و تمام کنم. ابن جنید پس از خودم هاست و ایشون قائله به مسئله چیز حیث و قاله. حالا البته این عبارتش یه مقداری توضیح داره دیگه، چند تا احتمال تو این عبارت هست که انشالله جلسه های رسال الله علی محمد و آله.